بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز 9 دی ماه 1404 هست و جلسه 135 تاریخ حیات امیرالمومنین علی علیه السلام رو در خدمت شما هستیم که هفته یکی مونده به آخر ترمه و هفته بعد انشالله جلسه آخر این ترم رو خواهیم داشت در 16 دی ماه. روز 9 دی رو هم گرامی می‌داریم و اون سابقه و تاریخ پر از نور 9 دی رو و به محضر همه شهدای انقلاب اسلامی و راه حق هم سلام و درود نثار می‌کنیم. برای ابتدای بحث دو تا از فضایل امیرالمومنین علی علیه السلام رو انتخاب کردم، یکیش در اعمالی مرحوم صدوق صفحه 463 حدیث 620، در اعمالی طوسی صفحه 425 حدیث 952، در بشارت المصطفی لشیعت المرتضی صفحه 58، که این منابعی که عرض کردم همشون از مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام به نقل از پدرشون امام باقر علیه السلام نقل شده. در احتجاج طبرسی هم هست در جلد 1 صفحه 461. امام باقر علیه السلام به نقل از امام سجاد علیه السلام که راوی اصلی امام سجاد علیه السلامه، که به ام سلمه همسر پیغمبر اکرم که شریفترین و بهترین همسران پیغمبر سلام الله علیه هست بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها، به ایشون خبر رسید که یکی از برده های او علی علیه السلام رو از منزلتش پایین آورده، به علی علیه السلام دشنام میده. ام سلمه رو صدا کرد، وقتی آمد با یک محبت مادرانه ای فرمود که پسرم، شنیدم که از منزلت علی کاستی و به علی دشنام دادی. اینم جواب داد بله مادر، من این کارو کردم. ایشون هم جواب داد خیلی سفت و محکم که اقعد سکلت که امک، بشین مادر به ازاد بشین. علی بعد و بیرا میگی مادر داغتو ببینه، یعنی خیلی کار بدی کردی، بشین تا بشین تا چی؟ پوشید از داغ کنم دیگه از این کار رو نکنی. چون و قبلش من گفتم گفتم خیلی مادرانه برخورد کرد. برخورد مادرانه است. من خودم جالب بود، من گفتم مادرانه برخورد کرد، شاید شما انتظار داشتید بزن دست نوازش روی گرفته خنده گرفته تموم نمیشه. آقا من گفتم که خیلی مادرانه ایشون برخورد کرد. این برده هم خیلی مثل فرزند برخورد کرد، بعد ایشون فهمید که بشی مادر رو حساد بشی، بشی میخوام پشت دست رو داغ کنم. آخه یه صلوات بفرستید که بالاخره یک جوانی به امیرالمومنین جسارت کرده بود. حضرت ام سلمه خبر بهشون رسید و فرمود که بشین تا حدیثی برات بگم از پیغمبر خدا که خودم شنیدم. که البته حالا جدا از شوخی، این واقعا لطف مادرانه است و تبیینه و ارشاده و هدایته و به قول معروف صبوری کردنه در مقابل یک کسی که دشنام میده به امیرالمومنین. ایشون فرمودن که ما زنان پیغمبر هر کدومون یک روزی نوبتش بود، اینجوری بود که پیغمبر عدالت برقرار میکردن بین زنانشون. یک روز که نوبت من بود، یعنی پیغمبر باید در خانه من میبود و من بعد از پیغمبر پذیرایی میکردم، فدخل النبی و هو متحللون، پیغمبر اکرم وارد شدن در حالی که لا اله الا الله میگفتن، متحلل با دو چشم. اصابعه فی اصابع علی، انگشتان علی علیه السلام در بین انگشتان او بود، اینجوری دست همو گرفته بودن. و واضعا یده علی، غیر از اینکه در یک دست پیغمبر، مثلا دست راست پیغمبر با دست راست دست چپ امیرالمومنین داخل هم بود، امیر پیغمبر دست چپش رو گذاشته روی اینا، یعنی دست دومیشون هم گذاشته بودن روی این دستی که با علی علیه السلام داده بودن و او رو می آوردن. وارد خانه شدن و فرمودن که ای ام سلمه خارج شو از این اتاق و از این حجره بیرون برو، و در واقع که من با علی نجوا دارم. من خارج شدم و اونها شروع کردن به نجوا کردن. صدای اونها رو میشنیدم ولی نمیدونستم چی میگن، یعنی سر و صدا میومد از داخل اتاق دارن صحبت میکنن ولی واضح نبود کلمات. و دیگه تقریبا ظهر شد، چند ساعتی یعنی گذشت. من آمدم کنار حجره، در حجره، و گفتم که یا رسول الله میتونم وارد بشم؟ فرمود نه، فرمود نه. فکبوت و کبوتن شدیده، ایشون میگه کبود شدم، رنگ به چهرم نموند. که رفتم به پیغمبر عرض کردم بیام داخل، پیغمبر فرمودن نه. مخافت ان یکون ردنی من سخطت او نزل فیه شیء من السماء، من ترسیدم که نکنه رد کردن من یا از روی خشم باشه، پیغمبر از من ناراحته، از من عصبانیه، یا اینکه نکنه العیاذ بالله چیزی درباره من از آسمان نازل شده، یعنی یک بدی در مورد من از آسمان رسیده، وحی آمده. خیلی حالم بد شد. یه مدت گذشت، من دوباره آمدم کنار در و عرض کردم که ای پیغمبر خدا، یا رسول الله میتونم وارد بشم؟ دوباره فرمود نه. من بدتر شد حالم، حالم دیگه اینا رو ام سلمه داره برای اون جوانی که دشنام داده به امیرالمومنین نقل میکنه. من دوباره صبر کردم و مدتی گذشت. برای بار سوم که آمدم و اجازه خواستم، پیغمبر فرمودن که داخل شو. ام سلمه میگه من داخل حجره شدم، علی علیه السلام مقابل پیغمبر دو زانو نشسته بود، یعنی ادب امیرالمومنین در محضر پیغمبر رو هم توصیف میکنه که دو زانو نشسته بود. و علی علیه السلام جاثن بین یدی، جاثن بین یدی دو زانو، و هو یقول، و داشت اینو میگفت وقتی من وارد شدم که فدا که ابی و امی یا رسول الله. وقتی من وارد شدم به این جمله علی علیه السلام رسیدم که پدر و مادر من به فدای تو، اذا کان کذا و کذا فما تأمرونی، اگر این طور شد و این طور شد، اگر اتفاقاتی افتاد بعد از تو من چه کنم؟ قال آمرو که به صبر، به صبر دستور میدم. دوباره علی علیه السلام تکرار کرد منم داخل حجرم. پیغمبر دوباره فرمان به صبر داد. یه ادامه ای داره که من برای تلخیص و نیاز به توضیح صرف نظر میکنم. بعد پیغمبر رو کردن به من، فرمودن که چرا غمگینی؟ چرا ناراحتی؟ چرا پکری؟ یعنی قشنگ اینقدر ناراحت بوده که در چهرش اثر گذاشته. عرض کردم که یا رسول الله شما من رد کردید از پشت در دوبار، من خیلی نمیگه بهم برخورده، ببین به بر نخورده بهش، میگه نکنه پیغمبر اینقدر پیغمبر رو دوست داره، اینقدر اوج گرفته در ایمان، میگه نکنه من پیغمبر رو ناراحت کردم، به خودش بر نخورده، یا نکنه درباره من وحی آمده. پیغمبر فرمود والله ما ردت تو که من موجدتن، من تو رو به خاطر اتفاقی رد نکردم، گفتم داخل حجره نشو، و انک لعلی خیر من الله و رسوله، وحی هم در مورد تو نیامده، تو در نظر خدا و پیغمبرش بر راه خیر هستی. لکن اتیتنی و جبرئیل عن یمینی و علی عن یساری، ولی تو زمانی آمدی که جبرئیل سمت راست من بود و علی در جانب چپ من نشسته بود. و جبرئیل یخبرنی بالاحداث التي تكون من بعدی، و جبرئیل داشت از حوادثی که بعد از من پیش خواهد آمد خبر میداد و امرنی ان اوصی بذلک علیا و به من دستور میداد که اینها رو به علی توصیه کنم. ببینید چقدر زیباست، جبرئیل در محضر پیغمبر امیرالمومنین هم هست. آیا امیرالمومنین فرشته را میبیند؟ بله میبینه، ولی مستقیم جبرئیل در محضر پیغمبر اکرم به علی فرمان نمیده، اینا رو به پیغمبر میگه، پیغمبر به علی. قشنگ سلسله مراتب رعایت میشه و دلیل هم داره که باز فردا یه عده نیان بگن آقا علی علیه السلام مستقیم از جبرئیل چیزی میگرفت پس العیاذ بالله به او وحی نازل میشه. نه، قشنگ ظرافت ها رعایت شده. جبرئیل از حوادثی که بعد از من پیش خواهد آمد به من خبر میداد و دستور داد که اونها رو به علی علیه السلام توصیه کنم. حالا اینجاش اون بخش مورد استشهاد منه که یا ام سلمه اسمعی و شهدی، بشنو و شهادت بده و گواهی بده. هادا علی ابن ابی طالب اخی فی الدنیا و اخی فی الاخره، این علی ابن ابی طالب برادر من دنیا در دنیا و برادر من در روز آخرت. یا ام سلمه اسمعی و شهدی، ای ام سلمه بشنو و گواهی بده. هادا علی ابن ابی طالب وزیری فی الدنیا و وزیری فی الاخره، او وزیر من در دنیاست و وزیر من در روز واپسینه. یا ام سلمه اسمعی و شهدی، هادا علی ابن ابی طالب حامل و لوائی فی الدنیا، این علی ابن ابی طالب بردوش کشنده پرچم من در دنیاست، که من ترم گذشته راجب پرچم، راجب صاحب لوا، راجب جایگاه رایت در اسلام توضیح دادم که این رایت چی بوده در جنگ ها، پرچم نماد چی بوده، چه کسی اون رو به عهده می گرفته، چه نگاهی دیگران به او داشتن، مفصل صحبت کردم. نه تنها در دنیا حامل لواء منه و حامل لوائی غدن فی القیامه، در روز جزا هم بر دوش کشنده پرچم منه. امام حسین علیه السلام هم وقتی حضرت ابوالفضل علیه السلام اراده میدان کرد فرمود یا اخی انت صاحب لوائی، تو صاحب لواء منی. این جایگاه صاحب لواء مهمه در جنگ ها، در جنگ های صدر اسلام. و اذا مزیت تفرق عسکری، تو بری لشکر میپاشه از هم، چون خیلی مهمه ده. این پرچم که بالا باشه، پرچم که بیفته یعنی شکست. برای همینه که خیلی تلاش میکردن هیچ وقت پرچم به زمین نخوره، یعنی هر جوری بوده اگر صاحب لوا تیر میخورده یا شمشیر میخورده همزمان میجنگیده سریع یه نفر اینو بلند کنه اگر افتاد زمین، که اگر این پرچم بلند نشه یعنی کار تمومه. یا ام سلمه اسمعی و شهدی، هازا علی ابن ابی طالب وسیی و خلیفتی من بعدی و قاضی عداتی و الزائد عن حوزی، این علی ابن ابی طالب وصی من، جانشین من، برآورنده تعهدات من، قاضی عداتی، تعهدات من، وعده های منو این باید برآورده بکنه. و الزائد عن حوزی، دور کننده نابکاران از حوز من اوست. یا ام سلمه اسمعی و شهدی، هازا علی ابن ابی طالب سید المسلمین و امام المتقین، که معنیش واضحه، و قائد الغر المحجلین، رهبر سپید رویان، و قاتل الناکسین و القاستین و المارغین، کشنده ناکسین و قاستین و مارغین. که اینجا ام سلمه برایش سوال میشه، سوال میکنه در روایت که دیگه متنشو نمیخونم، که آقا این ناکسین کیان؟ شما فرمودین، فرمود اونهایی که در مدینه با او بیعت میکنن در بصره میشکنن. قاستین کیان؟ فرمود معاویه و یارانش. مارغین کیان؟ فرمود نهربانی ها. فقال مولا ام سلمه، اینجا واقعا مادریه. حالا این سکلت که ام مادر به عزاد بشینه، این اهانت نیست، یعنی داری یه کاری میکنی که انگار در اثر این کاری که میکنی باید بمیری و مادر بر تو بگرید، فحش نیست. و اینجا میگه که وقتی اینو تعریف میکنه براش، این برده میگه که فرجت عنی. یعنی چی فرجت عنی؟ برداشتی، آسوده کردی منو، سبک کردی منو، راحتم کردی. فرج الله عنک، خدا به تو آسایش ببخشه. والله لا سببت علیا ابدا، من دیگه به علی دشنام نمیدم. و دومی که آخریش باشه برای امروز بریم سراغ بحث، یک کلام زیبا و جانسوزی رو شیخ مفید نقل کرده از خود حضرت از امیرالمومنین علی علیه السلام که هم فضیلت هم مظلومیت، یعنی هم بیان فضیلت هم مظلومیت. در ارشاد شیخ مفید هست جلد 1 صفحه 284 و مناقب ابن شهرآشوب مازندرانی جلد 2 صفحه 121 که سمعنا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب یقول، راوی میگه ما شنیدیم از علی ابن ابی طالب که ما رأیت منذ بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله رخاء، از زمانی که خداوند پیغمبر رو مبعوث کرد، نه اون موقعی که از دنیا رفت، از زمانی که خدا پیغمبر رو مبعوث کرد من رنگ آسایش به خودم ندیدم. شکایت نیست دا. بعد جلوتر قشنگ حضرت توضیح من برای خدا کردم، این من هیچ وقت تو آسایش نبودم، همیشه تو سختی بودم. بعد فرمود فالحمدلله، الحمدلله، خدا رو شکر، والله لقد خفت و صغیرن، من بچه که بودم، خردسال که بودم، اندیشناک بودم، همش نگران بودم، نگران پیغمبر بودم، و جاهد تو کبیرا، بزرگ که شدم همش در حال جهاد بودم، اقاتل المشرکین و اعاد المنافقین، با مشرکین جنگیدم، با منافقین دشمنی کردم، حتی قبض الله نبیه، تا اینکه خداوند پیغمبر خودش رو قبض رو کرد، فکانت تامت الکبرا، این تامه صفت چیه؟ تامه قیامت دیگه، صفت قیامت تامه، تا اون واقعه بزرگ رخ داد، اون چیزی که من ازش فلم ازل حذرن و جلا، اون چیزی که همش در ترس و نگرانی بودم از این اتفاق، یعنی رفتن پیغمبر و از دست دادن پیغمبر، اخاف ان یکون ما لا یسعنی معه المقام، اون پیش آمدی که من همیشه نگران بودم نکنه من تاب ایستادگی در برابر اون رو نداشته باشم، اون اتفاق افتاد، خیلی برای پیغمبر، برای امیرالمومنین سخت بود داغ پیغمبر، فلم عرب حمد الله الا خیرا، من جز که البته اینجا توش این قصه حضرت زهرام نهفته است تو این حرف، خدا رو شکر من هیچ وقت جز خوبی ندیدم از خدا، همون ما رأیت فلم عرب حمد الله الا خیرا، من جز خیر ندیدم، من جز خوبی ندیدم، همون ما رأیت الا جمیلا، حضرت زینب کبری است. کلا حالا شما که مخصوصا رشته تونه، من نمونه های زیادی رو دارم در روایات دیدم، بعضیش رو خیلی مختصر جمع کردم، البته پراکنده کلماتی که اهل بیت علیهم السلام تحت تأثیر امیرالمؤمنین به کار میبرن، خودش موضوع تحقیق ها، منم ندیدم تا حالا مقاله پژوهشی در مورد مستقل، کلماتی که اهل بیت به کار میبرن، کلام اهل بیت همه شبیه همه، کلهم نورون واحد، نه مشخص تحت تأثیر امیرالمؤمنین دارن اینو به کار میبرن، نه به عنوان اینکه چون امامم و چون معصومن یا سایر در واقع خاندان پیغمبر که امامم نیستن، ولی تأثیر امیرالمؤمنین خیلی بالاست. والله ما زلت اضرب بسیفی سبیا حتی صرت شیخا، شیخا، من به خدا قسم از دوران نوجوانی، از دوران نوجوانی تا الان که کهنسال شدم، پیرمرد شدم، دارم شمشیر میزنم. یه بار یه چیزی الان یادم افتاده که از عزیزان منتسب به آقا برای من نقل کرد، خیلی تکان دهنده بود. آقا چند سالشون الان؟ 87 دارم. این قصه مال 82 سالگی آغاز که من از ایشون شنیدم. همون موقع هم مثلا تا داغ بود، ایشون مثلا شاید یه هفته دو هفته شنیده بود برای من تعریف کرد، چندین سال قبل گفتن که یه آقایی از دنیا رفته بود، چند نفر از بزرگان از دنیا رفته بودن، آقا فهمیدن فلانی چند سالش بود، مثلا گفتن آقا مثلا 70 سالش بود از دنیا رفت، فلانی چند سالش بود، 75 سالش بود، بعد فهمیدن مثلا با یه آهی فتنفس از سعدا، با یه آهی فهمیدن که من چند سالم، 82 سالم، این همه فشار، با این همه دغدغه، با این همه مسئله، ولی و اینم شنیدم از آقای راشد یزدی، شنیدم که ایشون به من، خودم سمعتو به اذنی یهاتنگ، خودم شنیدم ایشون گفتن آقا من تو این عمری که از خدا گرفتم یک میلیمتر عقب نشستم، یک میلیمتر عقب نشستم، نرفتم عقب. این جملات حضرتم اینه، درد دله، سوز دله که من از بچگی تا پیرمردی شمشیر زدم، و انه لا یصبرنی علی ما انا فیه ان ذلک کله فی الله و رسوله، اون چیزی که من رو دلداری میداد همیشه، به صبر وادار میکرد، به شکیبایی وامی داشت، این بود که همه اینا در راه خدا و پیامبر بود. یعنی من زندگی سختی داشت، من سختی زیاد کشیدم، این کارهای سخت اسلام برای امیرالمومنین بوده دیگه، دشمنی ها رو برای همین امیرالمومنین به جون خریده. و انا ارجو ان یکون الروح عاجلا قریبا، من امیدوارم که راحتی نزدیک و زود باشه. خسته نشده، این از راه خدا خسته نشده، ولی دیگه معلومه که داره میکنه، معلومه داره میکنه که از این عالم داره میره. من امیدوارم که راحتی نزدیک و زود باشه. ولقد رأیت اسبابه، من علائمش هم دیدم که راویان گفتن، چند نفر گفتن، فما بقیه بعد هذه المقاله الا یسیرا حتی اصیب علیه السلام، بعد از این صحبت و سخنرانی و کلام مدت زیادی نبود که بعد دیگه شهید شد. که در ماه مبارک رمضان هم که در پیش هم داریم، حضرت ظاهرا در روز 17 اگه اشتباه نکنم خطبه میخوندن، یک دستی به محاسن بردن، به حسن ابن علی علیه السلام فرمودن که چند روز از ماه رمضان گذشته؟ عرض کرد 17 روز. به امام حسین فرمودن چند روز مونده؟ عرض کرد 13 روز. بعد حضرت فرمودن چیزی نمونده که مثلا این محاسن به خون سر من خضاب بشه. این لحظاتی که دیگه حضرت داره دل میکنه، و انا ارجو ان یکون الروح عاجلا قریبا. یک صلواتی بفرستید. برای که مرور بشه قبل از اینکه وارد جلسه 135 بشم، ما در اواخر جلسه 134 این مطالب رو عرض کردیم، داشتیم تاریخ فدک رو میگفتیم خیلی مختصر و گذرا، چون بارها در جلسات قبلی تکرار کرده بودیم در دوران رسول خدا، در دوران ابوبکر و دوران عمر خیلی سریع گذشتیم و عرض کردم که تاریخ فدک در دوران عمر ابن خطاب نظر محققانه اینه که خلیفه دوم راه خلیفه اول رو در پیش گرفت در گرفتن فدک از اهل بیت، و موضعی رو که با فاطمه زهرا سلام الله علیه اتخاذ کرده بود تغییر نداد، بلکه با سختگیری و تحکم اون رو دنبال کرد و حتی اونها رو از سایر حقوقی که در قرآن کریم برایشون مقرر شده بود و رسول خدا به اونها عمل کرده بود باز داشت، که اینو بعداً باید اثبات بکنیم. با این حال برخی از مورخان در این مورد نظرات متفاوتی دارن و به دلیل ابهام برخی متون در منابع خاص ادعا میکنن که خلیفه دوم یعنی عمر ابن خطاب فدک رو به اهل بیت یعنی به امیرالمؤمنین و بنی هاشم برگردونده. از جمله کسانی هم که این مطلب رو روایت کردن یاقوت حموی است در معجم البلدان جلد 4 صفحه 238 که گفت عمر ابن خطاب هنگامی که خلافت رو بر عهده گرفت فدک رو به وارثان رسول خدا برگردوند، و به حتی برخی از علمای شیعه هم به اشتباه افتادن که وقتی عمر ابن خطاب روی کار اومد فدک رو به ورثه رسول خدا برگردوند، اما بعد از تحقیق و بررسی نادرستی این ادعا ثابت شده، که ما الان میخواییم به همین موضوع بپردازیم. خب این گمان و این تصور از برخی از گزارش‌های ناشی شده که ظاهراً حاکی از بازگرداندن فدک توسط عمر بود، اما در واقع او چیزی غیر از فدک رو برگردوند، البته اگر گزارش‌های مربوط به اون درست باشن که باید بررسی کنیم. حالا از اینجا به بعد جلسه 135 که من می‌خوام این اشکال رو پاسخ بدم و این ادعا رو رد بکنم. اولاً هیچ کدام از پس سوال اینه، نقد کنید برگرداندن عمر ابن خطاب فدک را به امیرالمومنین و اهل بیت، دلایل رو در ردش میخوام عرض بکنم. اولا هیچ کدوم از منابع معتبر به این موضوع که عمر فدک رو برگردون اشاره نکرده. دو، اکثر مورخان گفتن که هیچ ردی و هیچ برگرداندنی در زمان عمر صورت نگرفته و عمر همچنان اون رو نگه داشت. احمد ابن حنبل دیگه من آدرس و جلو سفر رو نمیگم، ولی محفوظ پیش من، میتونید بعدا خدمتون بدم، مفصل میشه. احمد ابن حنبل نقل کرده، بخاری نقل کرده، مسلم، ابو داود سجستانی، بیهقی و دیگران، و جمله اینه: اما خیبر و فدک فامسکهما عمر. خیبر و فدک رو عمر نگه داشت. یادتونم میاد که من گفتم برای این بحث استخاره کردم در سطح قبلی، نمیخواستم وارد این بحث بشم چون یه مقداری چالشیه و یه مقداری قیل و قال زیاده، ولی استخارم خیلی خوب اومد که مسند احمد مثلا صحیح بخاری جلد 4 صفحه 42، صحیح مسلم جلد 5 صفحه 155، همه اینو موجوده. سنن کبرا، کنز العمال، تاریخ مدینه دمشق. ثالثاً اگر این عمل عمر بر فرض درست باشد، اگر عمر فرض کنیم فدک رو برگردونده، این رد عمل ابوبکر، چون ابوبکر فدک رو از صدیقه طاهره سلام الله علیها غصب کرد و تا زمان مرگش بر نگردوند. اگر درست باشد که عمر در زمان خلافتش فدک رو برگردوند، پس حتما یکی از این دوتا خطاکاره و هر یک از اونها در این صورت عمل کرده دیگری رو زیر سوال برده. اگر عمر این کارو میکرد خودش رو زیر سوال برد، و ادعایی که او به ابوبکر داشتن در مورد حدیث لا نورف، البته بعضیا لا نورف هم ضبط کردن ولی لا نورف درسته، انا معاشر الانبیا لا نورف ما ترکناه صدقه، اگر این کار رو میکرد ادعایی که خودش داشت و ابوبکر در مورد این حدیث داشت زیر سوال میرفت. رابعا، چهارم، مستند این که عمر فدک رو برگردوند به چی استناد میکنن؟ خلاف اونچه که ادعا کردن نشون میده که عمر اتفاقا بر نگردون، یعنی به شدت تردید وارد میکنه. اون روایت چیه که اینا بهش استناد کردن؟ همین افرادی که خودشون گفتن عمر هیچ ردی صورت نداد و فدک بر نگردون، اتفاقا بعضی از اینا این روایت هم آوردن، گرفتار تناقضن، بالاخره کدومش درسته؟ آوردن مثلا احمد ابن حنبل، بخاری، مسلم، ابن حجر، ابن حبان، ابن عساکر، بیهقی در سنن کبرا، نووی در شرح در شرحش، ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه، همگی روایتی رو نقل میکنن که تقریبا مفادش یکیه. مفاد این روایت اینه، من دیگه متن عربی روایت رو نمیگم، از مالک ابن اوس ابن حدثان، اوس با الف، حدثان حی جیمی و سه سه نقطه، مالک ابن اوس حدثان یا حدثان، البته حدثان درست. این مرد عیبش پوشیده نیست، همون بادیه نشینی است، حالا من نقد رجالیشو همینجا بگم، همون بادیه نشینی است که ابوبکر از او خواست در مورد حدیث ساختگی لانورس بیاد شهادت بده، بهش دستور داد، وعده هایی هم به او داده بود، و همون کسی است که امیرالمؤمنین او رو به عنوان البوال و علا عقبهی توصیف کرد، یعنی ای کسی که بر پاشنه پای خودت ادرار میکنی، البوال و علا عقبهی، که این تعبیر برای آدم های غیر قابل قبول در واقع اطلاق میشه. اینو من تو اون رساله من بحث کردم، آیا این اهانت؟ اهل بیت هیچ وقت اهانت نمی کنن، هیچ وقت، این اهانت نیست، دلایلش هم اونجا گفتم. و عرض کنم خدمت شما که در مورد اینکه این آقا از صحابه رسول خدا باشه هم تردیده، یعنی نقد سندی جدی وارده. حالا این روایت جعلی اینه که عمر ابن خطاب، دقیقا میگم جعلی که وقتی دارم روایت رو میگم به ذهنم نیاد که ممکنه درست باشه حتی ذره ای که یک روز بعد از طلوع خورشید، عرض کنم خدمت شما، راوی میگه که عمر من رو احضار کرد در حالی که نشسته بود، ما همین مالک ابن اوس میگه، ما نشسته بودیم و مشغول بودیم و یرفع وارد شد، یکی از اصحاب عمر، گفت علی و عباس، علی علیه السلام و عباس عموی امیرالمؤمنین و پیغمبر، اجازه ورود میخوان، اجازه میفرمایید؟ گفت اجازه بده، بیان داخل. وقتی وارد شدن عباس گفت ای امیرالمؤمنین، به عمر، بین من و این شخص گناهکار دروغگو قضاوت کن.
بین من و این شخص گناهکار دروغگو العیاذ بالله یعنی علی علیه السلام قضاوت کن. راوی میگه و اونها بر سر غنایمی که خداوند از اموال بنی اسرائیل به پیغمبرش عطا کرده بود اختلاف داشته. پس علی علیه السلام و عباس در حضور عمر با هم شروع کردن بحث کردن، همدیگر رو دشنام دادن. فاستب علی و العباس عند عمر، شروع کردن به هم بد و بیرا گفتن. عمر گفت شما رو قسم میدم به اون خدایی که آسمان ها و زمین به اذن او برپاست، قسمتون میدم، آیا شما میدونید که پیغمبر فرمود نحن معاشر الانبیا لا نورث فما ترکناه صدقه، ما پیامبران ارث نمیگذاریم، آنچه از ما باقی مانده صدقه است، میدونید اینو یا نه؟ هر دو گفتن قالا نعم، گفتن بله پیغمبر اینو گفت. بعد دوباره گفتش که رو کرد به هر کدوم از اینا، شما رو قسم میدم به خدا دوباره میدونید این رو؟ گفتن بله. عمر گفت پس من این رو به شما خبر میدم که خدای تبارک و تعالی در این غنیمت سهم ویژه‌ای به رسولش داده که به هیچ کس دیگری نداده. آیه 6 سوره 8 رو خوند که ما بارها در این کلاس خوندیم، و ما عفا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل و رکابن ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. عمر گفت این امتیازی مخصوص رسول خدا بود، اون رو برای شما بر نگزید و به شما نداد. او یک سال از اون رو برای، یعنی یک سال که محصول آماده می شد، پولش رو، هزینش رو، سودش رو برای خانوادش خرج می کرد، آنچه را که باقی می موند بر می داشت و هر طور که صلاح می دانست در راه خدای متعال به کار می برد. او این کار رو در زمان حیاتش انجام داد و بعد از دنیا رفت و ابوبکر گفت من جانشین رسول خدا هستم و تو ای عباس، عمر میگه اینجا به عباس، در زمان ابوبکر هم برای گرفتن ارث از برادرزادت اومدی و این مرد یعنی علی هم برای ارث همسرش از پدرش اومد و ابوبکر چی گفت؟ میخواد هی حدیثه رو جا بندازه، حدیث جلیل رو. ابوبکر چی گفت؟ ابوبکر گفت ما پیامبران، پیغمبر گفته ما پیامبران ارث نمیگذاریم، آنچه میگذاریم صدقه است، برای همه است. پس شما دو نفر، شما دو نفر یعنی علی و عباس، داجب ابوبکر چه نظری داشتید؟ او رو عین روایت ها، او رو دروغگو، فریبکار، خائن و خیانتکار میدونستید، در حالی که خدا میداند که او راستگو، درستکار، هدایت یافته و پیرو حق بود. ابوبکر از دنیا رفت، من جانشین رسول خدا و جانشین ابوبکر شدم، که اینم فکرم در همین کلاس گفتم دیگه، وقتی به خلافت رسید گفتش که آخه چی میخواییم به من بگین، خلیفت و خلیفت رسول الله خیلی طولانیه. اینجا گفتم؟ آره دیگه کلاس مجازی گفتم که آقا میخوایی به من بگید جانشین، جانشین رسول خدا، یادگار 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 امام. بعد مغیرت ابن شعبه گفت نحن المؤمنون و انت امیرنا، ما مؤمنیم تو هم که امیر مایی، انت امیر المؤمنین. گفت آفر این خوبه، من این خوشم با. از این بعدم نیم، این باشه. آره یه باری آقای یه خبری ازش منتشر شده بود، حجت الاسلام و المسلمین زنگ زده بود، خودش گفته بود آیت الله، آیت الله. خب نادان بگو دفترت زنگ بزنن، لاغه به دفترت بگو زنگ بزنن بیان آقا ایشون آیت اللهه، عضو خبرگانه، مثلا فقیهه، مثلا مسئولیت داره، چی می حجت الاسلام، عناوین عناوین. گفت یه آیت الله. یه خاطرم قبلا تو همین کلاس ها تعریف کردم، یه از یه آقایی به من گفتش که اسمش رو نوشتم آقای فلانی، گفت یه آیت الله بذارم آیت الله. مثلا اینکه مثلا یکی تو کلاس بگه آقای موتی، بگم دکتر هستم، من حاجی هم هستم. اگر عناوین هاشو خب اینجا بودیم که ابوبکر رفت، من جانشین رسول خدا و جانشین ابوبکر شدم. داره بازم به رخ امیرالمومنین میکشه که من میدونی کیم، من خلیفه هم مثلا. شما دو نفر من رو هم دروغگو، گناهکار، خائن و خیانتکار دونستید. و در یک روایت ابن ابوالحدید در نقلش آمده که شما ادعا میکنید که من در این امر ظالم و فاجر هستم، در حالی که خدا میداند که من درستکار، هدایت یافته، پیرو حق از شهر شهید پرور مدینه هستم. بعد اومدید پیش من در حالی که حرفتون یکی بود، کار شما یکی بود، یه چیزی میخواستین، تو عباس آمدی سهم خودت رو از برادرزادت میخوای، این مرد یعنی علی آمده سهم همسرش از پدرش رو میخواد، من به شما دو نفر گفتم رسول خدا فرمود نحن معاشر ال، دوباره میگه نحن معاشر الانبیا لا نورث ما ترکناه صدقه، ما ارث نمیگذاریم، آنچه به جا بگذاریم صدقه است. چون من تصمیم گرفتم اون رو به شما دو نفر واگذار کنم، اون رو به شرطی واگذار میکنم که پیمان الهی ببندید و تعهد کنید که با اون همون کاری رو بکنید که رسول خدا و ابوبکر انجام دادن و من باهاش انجام دادم، وگرنه با من صحبتی نکنید. اون دو نفر گفتن آقا بر همین اساس که گفتی به ما واگذار کن، من به شما واگذار کردم، حکم غیر از این میخواید؟ سوگند به خدایی که آسمان ها و زمین به اذن او برپاس، من جز این بین شما حکمی نخواهم کرد تا قیامت فرا برسد. اگر شما دو نفر در این زمین، هی اگر که میگم خود این روایتم دلالت نداره که برگردوند، اگر اینجوری بشه، اگر سنت عمر عمل بشه، سنت ابوبکر عمل بشه، فلان بهمان، اگه ناتوانید بگید نکنم، من به شما در این زمینه واگذار کردم، اگر ناتوان هستید بگید من خودم کارش رو انجام خواهم داد. صحیح مسلم جلد 552 از سنت الکبرا، جلد سنن الکبرا جلد 6 صفحه 297، شرح نهج البلاغه، کنز الاموال، مصنف سنانی و دیگران. ابن ابوالحدید روایت دیگری رو نقل میکنه و میگه ابو زید از ابو غسان نقل میکنه، عبدالرزاق صنعانی از فلانی، از ابن شهاب، از مالک، چیزی شبیه این رو برای ما روایت کرد. در پایان این روایت گفتش که علی بر عباس غلبه کرد. در اون روایت، در یک نقل که یه تهی هم داره که در منابع اصلی اهل سنت نیامده، که علی علیه السلام بر عباس غلبه کرد، فدک در دست علی بود و بعد به دست حسن، بعد به دست حسین، بعد به دست علی ابن الحسین، تا به دست حسن ابن الحسن، یعنی حسن مصنع، سپس زید ابن الحسن. خب یعنی قشنگ کل قصه فدک ماسمالی شد. این اصلا از دوران عمر که اصلا طبق این نقل برگردونده شد، اصلا رفت دیگه دست اهل بیت افتاد و بعد هم رسید به بن الحسن. حالا مناقشه این خبر، مناقشه و بحث درباره این روایت، هر کس که ادعا کنه عمر فدک رو برگردوند به این دو روایت که من خوندم با اون زیل ابن ابوالحدید استناد کرده. حالا جوابش اینه، اولا اگر این روایت درست باشه حتما شامل طعن به خلافت ابوبکر و عمر، چون عمر در این، از چه جهت؟ چون عمر در این روایت به علی علیه السلام و عباس گفت شما ابوبکر رو دروغگو، گناهکار، خیانتکار و خائن میدونید، من رو هم دروغگو، گناهکار، خیانتکار و خائن میدونید، و این اعتراف و اقراری است از عمر که علی علیه السلام و عباس به خلافت ابوبکر و عمر رضایت ندادند و حکم شیخین در مورد فدک رو تایید نکردند. و هیچ دلیل محکمتری از این روایت که بخاری و مسلم در صحیح خودشون، بیهقی در سنن خودش، ابن ابوالحدید، متقی هندی و دیگران روایت کردن، جز این روایت وجود نداره. اگرچه اینم بدونید جالبه، احمد ابن حنبل و یه جایی هم بخاری متن روایت رو دستکاری کردن و گفتن که عمر به اونها گفته بود شما ابوبکر رو دروغگو، گناهکار، خائن و فریبکار دیدید، من رو هم دروغگو، گناهکار، خائن و فریبکار میدونید. اینا رو حذف کردن این دو نفر و به جای اون گفتن که شما ابوبکر رو کذا و کذا میدانید، من رو هم کذا و کذا میدانید. اینو برداشتن به جاش کذا و کذا گذاشتن. چی؟ ماده فلان و بهمان میگید مثلا در مورد ماها، ولی نگفتن چی، چون بار داره که دروغگو، گناهکار، خائن، فریبکار. ولی تاریخ بالاخره میگن تاریخ جز آشکار کردن آنچه پنهان میشه کاری از پیش نمیبره. اصلا کار تاریخ اینه، این روایت رو اینا این کارو کردن. ولی خب مسلم در صحیح خودش، بیهقی در سنن خودش، ابن حبان، صنعانی در مصنف، متقی هندی، صالحی شامی در سبل الهدى و الرشاد نقل کردن که عمر گفت، اینو تصریح کرد که شما ابوبکر رو دروغگو، گناهکار، خائن و فریبکار میدونید، من رو هم دروغگو، گناهکار، خائن و فریبکار میدونید. این کسانی که اینجا کتمان کردن مثل بخاری و احمد ابن حنبل یا باید به دروغ بودن و ساختگی بودن این خبر اعتراف کنند، یا اینکه بپذیرن آقا علی علیه السلام و عباس به خلافت ابوبکر و عمر راضی نبودن و عمر اعتراف کرده که عباس و علی معتقدن ابوبکر و عمر دروغگو و خیانتکار و حیله‌گرن. خب از آنجایی که علی علیه السلام و عباس رهبران بنی هاشمن، پس بنی هاشم اتفاق نظر دارن، یعنی یه ثمره دیگه ای داره، این حرف علی و عباس نیست، این نشان دهنده اینه شما دارید به حدیثی استناد میکنید که خودت علیه شماست نه له شما. اگر این دو نفر که سران بنی هاشمن، این دو نفر رو یعنی ابوبکر و عمر رو شایسته این ویژگی ها میدانند، پس بنی هاشم هم اجماع دارن که بهشون ظلم شده، اتفاق نظر دارن که ابوبکر و عمر به اونها ظلم کردن. نقد دوم این روایت، یک تناقض آشکاره، گواهیست بر جعل و تزویر، چون عمر ابن خطاب اونها رو به شهادت حدیث مورد ادعا دعوت میکنه لا نورس و به اونها میگه شما رو به خدایی که آسمان ها و زمین به اذن او برپاس قسم میدم، آیا میدونید پیغمبر گفت که ما ارث نمیگذاریم؟ اینو میگن بله. حالا چه تناقضی داره؟ اگر علی علیه السلام و عباس از رسول خدا شنیدن و قبول دارن و دوبارم دارن اقرار میکنن که پیغمبر فرموده باشن که نفرمودن لا نورث، ما ارث نمیگذاریم، چرا بر اساس همین نقل اعتقاد داشتن که ابوبکر در این مورد و عمر در این مورد دروغگو، ظالم و خیانتکار و حیله‌گرن؟ آره دیگه، چی؟ فدک رفتن طلب. اگه میدونن که پیغمبر ارث نمیگذاره، صدقه است، چرا رفتن طلب کنن؟ چرا اصلا امیرالمؤمنین اجازه داده همسرش در دوران ابوبکر بره طلب کنه؟ و چرا این نسبت‌ها رو برای عمر و ابوبکر به کار می‌برن اگه قبول دارن؟ خب این بنده خدا میگن که ما هم کار پیغمبر انجام دادیم اگه حدیث رو قبول دارن. این نشون میده که اینها حدیث رو از رسول خدا نشنیدن، وگرنه به دروغگویی، خیانت و بی‌عدالتی ابوبکر و عمر در مورد حدیث لا نورث اعتقاد پیدا نمی‌کردن. ثالثاً، نقد سوم، شکی نیست که صرف لفظ روایت گواه بر جعل و تحریفه. راوی به امیرالمؤمنین دروغ بسته که گفته علی و عباس در حضور عمر به همدیگه دشنام دادن. این خودش روشنترین دلیل بر دروغ بودن این روایته. شخصیتی که نمونه اعلا و به قول معروف مثال اسمای رسول خداست، بدگویی میکنه، ناسزا میگه. ما هی بنده رسالم در مورد اهانت بوده، شما حتی یک مورد پیدا نمیکنید که اهل بیت فحش داده باشه، سب کرده باشه. اهل بیت فحاش متفحش نبودن، یا فاحش متفحش نبودن به هیچ وجه. همه اون چیزایی که شما شنیدید که ظاهرا از لسان اهل بیت نازل شده، اینا چیز داره، توضیح داره. اصلا بعضیش از زبان اهل بیت نیست، بعضش بیان واقعه. که مثلا یبن الزانیه، وقتی امام به کسی بگه یبن الزانیه، بیان واقع داره میکنه، نه اینکه تو مثل فوشی که الان مثلا تو بازار و ملت به هم میدن. حتی امروز که تو بازار دارم میگن ببندید ببندید ببندید، ابتکارم ندارم بدبختی، ابتکار میخوام. بله دولت قیمتش بالاست، اجناس گرونه، شرایط اقتصادی سخته، ما به اون فشار میاد، ولی دشمنم خوب داره سواری میگیره، طراحی هم داره دشمن، یه پازل قشنگ میخوان خلاص به هم بریزن اوضاع رو. آره چجوری میشه علی علیه السلام صبر بکنه؟ ما سوال داریم. علی و عباس طبق یه گزارش که این همه اشکال بهش وارده، دارن در حضور عمر همدیگر سب میکنن. همون کسی که در جنگ صفین وقتی که از کنار یارانش و از معسکرش و از لشکریانش رد میشد و دید دارن به معاویه دشنام میدن، به معاویه که روبروش ایستاده داره باش میجنگه، در مقابل اونها ایستاد و فرمود انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من دوست ندارم شما دشنام دهنده باشید حتی به دشمنتون. و شریف رضی در نهج البلاغه روایت کرده در کلمات قصار 420 روی انه کان جالسا فی اصحابه، دارم نمونه هایی از روایت رو عرض میکنم که فحش سب العیاذ بالله خیلی 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 دور از امیرالمومنین و محاله، بلکه محال نه قطعا محاله. انه کان جالسا فی اصحابه، حضرت نشسته بود اصحابش دور و برش نشسته بودند. فمرت بهم امرأة جمیله، یه زن زیبایی رد شد. فمرقها القوم بابصارهم، اینا همه یهو برگشتن با چشم این خانم رو دنبال کردن. حضرت فرمود ان ابصار هذه الفحول توامح، فحول رو هم به کار ببرم نمیفهم رجال، همه پهلوانن ادعا دارن، همه گنده میدونن خودشون رو، آقا میدونن خودشون رو. دیده این مردان به منظره شهوت‌آمیز دوخته شده. و ان ذالک سبب و هبابها، به هیجان اومدن همه، مثلا نگاه میکنن چشمونی میکنن، حالا اینا میدارن همه اشاره به کسی نمیکنه، حضرت داره به کلشون تذکر میده. فاذا نظر احدکم، حضرت راهکارم میده، الی امرأة تعجبه، اگر کسی از شما به زنی نگاه کرد که این زن او رو به شگفتی انداخت و گفت به به چه زنه، آب از لب و لوچش آویزون شد، فلیولامس اهله، بره با همسرش بیامیزه، بره با همسر خودش. چرا؟ فانما هی امرأة که امرأته، این زن اونم زن، نه اینکه این همه زن ها مثل همن، تحقیر زن ها نیست، نه، این شیطون داره برای تو زینت میده، هیچی نیست. فقال رجل من الخوار، حضرت راهکار داد دیگه، اگر دیدید که داره شهوت در شما غلیان میکنه، نگاهتون به یه زن دوخته شده، زن شما این همونه، فلیولامس اهله، برو بابا زنت آمیزش کن، هم بستر بشو. یکی از خوارج گفت قاتله الله کافرن ما افقه، خدا این کافر رو بکشه، چقدر حالیش. یکی از خوارج اونجا یواز دهنش در رفت، چقدر این کافر حالیش، ما افقه. فوسب القوم لیقتلوه، اینا پریدن اینو بکشن، اصحاب امیرالمومنین حزب اللهیا، سوپر حزب اللهیا که تا حالا داشتن چشمونی میکردن، یهو ناراحت شدن به رگشون، حضرت هم های سب کنی بابا، انما هو سبن بسبن، اگر کسی یه دشنامی داد دشنام رو با دشنام میشه پاسخ داد، او عفون عن ذنبن، بالاترش اینه که بخشیدن از گناه، ببخشید. اگر شخصیت بزرگی مثل علی علیه السلام از دشنام دادن و نفرین کردن کسانی که او رو دشنام میدن خودداری میکنه، بلکه اونها رو میبخشه و از مجازات کردنشون نهی میکنه، پس چطور میتونه با عموی خودش اینطور رفتار کنه؟ با عباس شروع کنه فحش بده بهش؟ خب یکی از اوصاف مؤمنین در قرآن کریم مگه رویگردانی از سخن بیهوده و از لغو و از سب نیست؟ در سوره مؤمنون والذین هم عن اللغو معرضون، علی علیه السلام که سید المؤمنینه، امام المتقینه، از اون خاندانی است که پیغمبر و خدای متعال، اصلا خدای متعال نه پیغمبر، در مورد اونها فرموده والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. امیرالمؤمنین بهت فحش بده. روایت دیگر ابو هریره نقل کرده این رو، ابو هریره نقل کرده که حالا من میخوام در واقع بحث صبر رو دیگه نمونه هایی گفتم، یه روایت دیگه میگم، یه عرض دیگه دارم باش. میگه من پیش پیغمبر بودم، از اقبل علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین وارد شد، فقال اتدری من هازا، پیغمبر فهمدن میدونی کیه؟ پیغمبر فهمدن هازا البحر الزاخر، این دریای خروشانه، و هازا شمس و طالعه، این خورشید در حال طلوعه، از خامن الفرات کفن، دستش از فرات سخاوتمندتره، و اوسع من الدنیا قلبن، قلب و دلش از همه دنیا وسیع تره، فمن ابغضه فعليه لعنت الله، کسی که بغض او رو در دل داره لعنت خدا بر او. حالا سوال من اینه، کسی که قلبش اوسع از دنیاست، اوسع من الدنیا قلبا، گنجایش عموش عباس رو نداره که به عموی خودش بد و بیرا نگه؟ چنین آدمی؟ هدف اصلی از جعل این روایت چیه؟ توجیه اعمال ناروای خلیفه اول و خلیفه دوم نسبت به فاطمه زهرا و امیرالمومنین سلام الله علیه ماست و جعل اقرار. ببینید اصلا هدف پشت پرده این روایت این نیست. آقا میخ یعنی که مثلا یه طراحی دو تا میخ داره، دو تا بخش اصلی داره، بقیهش ساخته میشه. یه حدیث یه جان کلام داره، اون میخ اصلی تو این روایت اصلا بحث برگردوندن فدک نیست. هر آدم در واقع ساده‌ای هم میفهمه اینا میخوان حدیثه رو جا بندازن. بار اول گفت قالانم، بار دوم گفت، دوباره گفت شما که شنیدید از پیغمبر، سه بار توی روایت میخواد حدیث رو جا بندازه. کی؟ جائل. جعل روایت رو میخوان جا بندازن به نفع خلیفه، چنین وانمود کنن که ما از علی علیه السلام اقرار داریم. کی گفته؟ خود علی گفته، دو بار گفته بعد من شنیدم از پیغمبر و قبول داره اینو. و ابو و امیرالمؤمنین علیاذ بالله مثلا به صحت حدیث مورد ادعای ابوبکر عمر گواهی داده. ولی اون جائل حواسش نبوده که علی علیه السلام اتفاقا یکی از شاهدان فاطمه زهرا در مورد ادعای فدک بود. اومده بود رد کرده بود قبلا، تو منابع اهل سنت هست، ادعای خلیفه اول مبنی بر اینکه رسول خدا ارث نمیگذاره رو رد کرد و به شدت او رو محکوم کرد. چهارمین نقد. پس مثلا یهو میگم 5 مورد بنویسید اینجوری. سوال چجوری میبینید اینجوری سوال میبینید؟ مثلا یهو نمیتونیم بگیم ابو هریره جزء جاهلین ما هم بوده، هیچ راوی یهویی نمیگیم همه روایتش بریسو دریا. بررسی میکنیم، نه ابو هریره روایت دقیق و صحیح داره، روایت ساختگی و جعلی هم داره. چند تا حدیث داره در منابع اهل سنت؟ بالای 5000 تا، اگه اشتباه نکنم بالای 5000 تا. بله، کتاب خوبی هم در مورد ابو هریره خواستید بخونید، کتاب ابو هریره علامه شرف الدین، ترجمه فارسی هم شده. ابو هریره، محمود ابو ریه هم یک کتاب داره، ابو هریره شیخ المذیره، ابو هریره شیخ خورش ماست مثلا. یه غذایی بوده خیلی علاقه داشته، آویزون بوده به اصحاب، بعد از نماز معمولا یه جا چترشو پهن میکرده. بیشترین روایات فضیلت هم در مورد جعفر ابن ابی طالب و عبدالله ابن جعفر داره، چون خیلی سخی بودن اینا بهش غذا میدادن، کلی روایت به نفعش جعل کرده. برخی از روایات جعلی در مورد جعفر و عبدالله خلاصه، چون عبدالله وضعش خوب بوده، همیشه وضعش خوب بوده، مایدار بوده، در مورد عبدالله است. و ببینید یه بار گفتم در کلاس جریان علامه عسکری رو گفتم که ایشون یه کتاب نوشته بود. علامه عسکری میگه یه کتاب نوشتم در مورد ابو هریره، کتاب آماده چاپ بود، کتاب ابو هریره علامه شرف الدین به دستم رسید. خبر نبود، مثل الان نیست که پیشینه یه جا ثبت کنی ایرانداک پیشینه پژوهش فلان. کتاب علامه شرف الدین به دستم رسید، کتاب رو بوسیدم، گفتم کف الله المؤمنین القتال به کتاب شرف الدین و کتاب خودم رو محو کردم. حالا شما رساله و پایان نامه که نه، یه یادداشت برای یه روزنامه بنویس، بهت بگن آقا بهترش هست، حاضر این کار بکنی، خدا وکیلی. گفت کتاب خودم محو کرد، اصلا کتاب ابوهریره علامه عسکری من که بعدم ارشدم نمونه علامه عسکری بوده، ما که ندیدیم، اگر پیدا کردید به ما بدید ما بخونیم. چهارم، آنچه که بر ساختگی بودن حدیث گواهی میده اینه که اگر علی و عباس از رسول خدا شنیده بودند که فرمود لا نورث، چرا بر سر ارثش اختلاف کردن اصلا؟ چرا هر کدومشون ادعا کردن که ما وارث او هستیم؟ چگونه علی علیه السلام تونست بگذاره فاطمه سلام الله علیها ارث خودش رو مطالبه کنه و همراه او برای ارثش احتجاج بکنه؟ به خصوص که فریقین اتفاق نظر داشتند. ما میگیم آقا شما در رابطه با کیا این حرف رو میزنید؟ آیه تطهیر در مورد علی و فاطمه و فرزندان اینها نازل شده، نشون دهنده پاکی اونهاست. یا حدیث رایت در روز خیبر وقتی فتح خیبر برای مسلمانان دشوار شد، این بر عصمت علی دلالت داره. حدیث خیبر چطور شما به چنین شخصیتی چنین اتهام میزنید که برای ارثش اومد با عموی خودش دعوا کرد؟ که پیغمبر فرمود لاعطین الرایه غدا رجلا یحب الله و رسوله، من فردا پرچم رو به مردی میدم که خدا و رسولش او رو دوست دارن و یحب الله، او خدا و رسولش رو دوست داره و یحبه الله و رسوله، خدا و رسولش هم رو دوست دارن. کرارن غیر فرارن لا یرجع حتی یفتح الله علی یدی، مهاجم سرسختی است که فرار نمیکنه و تا زمانی که خدا به وسیله او پیروزی رو نصیب نکنه بر نمیگرده. که پیغمبر پرچم رو وقتی مسلمانان صبح کردن به دست علی علیه السلام داد. آیا میتوان تصور کرد که العیاذ بالله خداوند متعال انسان فاسقی رو که دروغ میگه و به امانتهای مردم خیانت میکنه و هرچند اندازه سر سوزن باشه دوست داشته باشه؟ آقا اگر حق تو نبود و حدیث رو قبول داشتی چرا رفتی اختلاف کردی سر ارث؟ میشه چنین شخصی رو خدا دوست داشته باشه؟ مگه او همون کسی نیست که فرمود والله انا اول من صدق، من اولین کسی هستم که تصدیق کردم، فلا اکون اول من کذب، من اولین کسی نیستم که تکذیب میکنم. اینو من از تاریخ دمشق و الامام و سیاسه نقل کردم در منابع خودمون که فراوان این حدیث. این نص صریح یحبه الله قویاً و به روشنی دلالت دارد که این نسل دلالت دارد که در کلاس سه‌شنبه 10 تا 12 کار خارج از درس نکنید و همچنین دلالت دارد بر این که علی علیه السلام به اندازه چشم به هم زدنی نافرمانی خدا نمی کنه. وقتی خدای متعال، من عرضم اینه، وقتی خدای متعال می داند که روزی او به گناه کشیده خواهد شد العیاذ بالله و قصد گناه خواهد کرد، آیا او رو دوست خواهد داشت؟ ده ها نص صریح دیگری که بر عصمت امیرالمومنین دلالت داره اینجوری زیر سوال میده. کسی گمان میکنه یا میاندیشه که علی با سنت رسول خدا مخالفت بکنه، با قول و امر رسول خدا مخالفت کنه؟ حاشا، دور باد از امیرالمومنین. و آیا جایز ما بگیم علی علیه الله ادعای دروغ کرد در حالی که علی علیه السلام الحق مع علی، علیون مع الحق و الحق مع علی، الحق و معلی حیث و مادار، حق با او هست. پس معنای گفته ی علی علیه السلام در روایت وقتی عمر تأیید حدیث لانورس رو از او طلب میکنه چیه؟ که گفت بله پیغمبر اینو فرموده. یعنی با اون عصمت و پاکی علیه خودش، تازه این علیه خودشه، به دروغ و خطا شهادت میداد؟ واقعا نمیداد. ما صحت امیرالمومنین رو از اینها دور میدانیم. که بحثم رو جمع بکنم که مرحوم مظفر میفرماید، مرحوم علامه مظفر کتاب چی داره؟ نه اصول و منطق اینو که داره، در مورد بحث ما کتاب سقیفه داره، علامه مظفر ترجمه هم شده. اگر امیرالمؤمنین این حدیث لانورث رو شنیده بود، چرا به دختر پیغمبر اجازه داد چیزی که حقش نیست رو مطالبه کنه؟ چرا؟ این نظر ایشونه. آیا این حدیث رو از او پنهان کرد و راضی شد که او اموال مسلمانان رو بره تصاحب کنه، یا او رو مطلع کرد و فاطمه زهرا علیه و الله نادیده گرفت و به چیزی که حقش نبود اصرار ورزید؟ یه روایت هست که فاطمه زهرا در اون لحظات مشرف به شهادت به امیرالمومنین عرض کرد که والله ما خالفت که منزا حشرتنی، من حتی یک بار با تو مخالفت نکردم. اگر ما به کتاب خدا و پیغمبرش ایمان داریم، باید چاره ای نداریم که اعتماد به این حدیث جعلی رو باطل اعلام بکنیم. نکته بعد، در این حدیث بر اساس نقل صحیح مسلم آمده، که البته نقلش هم برای ما دشواره، ولی خب بالاخره گوینده کفر کافر نیست، که عباس به عمر گفت، این جمله رو من اونجا نخوندم متنشو به خاطر احترام امیرالمؤمنین، ولی اینجا مجبورم بر نقدش بگم. فقال عباس یا امیرالمؤمنین اقض بینی و بین هذا الكاذب العاصم الغادر الخائن، بین من و این گناهکار خیانتکار حیله‌گر داوری کن. چنین چیزی از عباس هم بعیده. عباس یعنی میاد دروغ و خیانت رو به علی علیه السلام نسبت میده. عباس که میدونه او نفس پیغمبره، او امین پیغمبره، خود خدای متعال به طهارتش گواهی داده. چجوری میتونست عباس به علی علیه السلام دشنام بده؟ در حالی که میدانسته هر کی به او دشنام بده به خدا و رسولش دشنام داده. و اصلا نکته بعد این که خیانت، علی علیه السلام در حق عموی خودش چه خیانتی کرده بوده که هیچ کی نقل نکرده؟ چه خیانتی رخ داده بوده؟ حتما دروغی است علیه عباس. و علامه امینی که دیگه سخن آخر من باشه امروز، علامه امینی هم در رد این خبر نکاتی دارن. می‌فرماید که عباس که این طور داره مثلا به سرور خاندان پیغمبر چنین دشنام‌های رکیکی رو میده، آیه تطهیر رو نشنیده بوده؟ سایر آیات نازل شدن حتما شنیده بوده. مگر عباس از پیغمبر نشنیده بود که من سب به علیان، که اینم من از منابع اهل سنت دیدم، در منابع خودمون هست، من سب به علیان فقط سب بنی، هر کسی من علی رو سب کنه من رو سب کرده، و من سب بنی فقط سب الله تعالی، کسی که من رو سب کنه خدا رو سب کرده، و من سب الله تعالی القاه علی من خریه فی النار، هر کس خدا رو دشنام بده خدا او رو به روح در آتش خواهد انداخت، که این روایت در بسیار از منابع فریقین آمده، عرض کردم زخار العقبا، مسند احمد، مستدرک الصحیحین، در امالی صدوق و امالی طوسی و عیون اخبار صدوق هم آمده. نه، ما عباس رو هم از این نسبت های ننگین در واقع مبرا میدانیم و میبینیم که این افراد از لابلای تو این خلاصه نقل ها از توهین به امیرالمومنین خوشنودن، این احادیث رو جعل کردن پل و بهانه‌ای برای حمله قرار دادن. این نکات علامه امینیه. آخرش هم ایشون میگه الی الله المشتکا در جلد 7 صفحه 194. و نکته آخر اینه که عباس ابن عبدالمطلب یکی از افرادی است که در روز سقیفه کنار علی علیه السلام ایستاده، جانب حضرت رو گرفته، از بیعت با ابوبکر امتناع کرده، جز متحسنین در خانه امیرالمومنینه. برای همین هم مشخصه که به او هم دروغ ببندن، به خاطر پذیرفتن ولایت علی علیه السلام به او طعن بزنن. هیچ استبعادی نداره که دشمنان علی علیه السلام به او افترا بزنن، از قدر و منزلتش بکاهن، همچنان که در مورد سایر کسانی که دلداده علی علیه السلام بودن این کارو کردن. اینم یه موضوعه، تخریب افرادی که به علی علیه السلام به نحوی ارادت داشتن، اینو نذاشتن کسی سالم در بره. تو همینجا من بحث آماده کرده بودم برای بحث امروز. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. الله